أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مسئله 11 در تنجیس متنجس است که از اون مسائلی است که جمله از عازم رساله مستقله نوشتند در این که آیا متنجس منجس است یا نه، مسئله مهمه ای هست و محل ابتلاع عامت الناس. ایشان در این عروه اینجور می فرماید بر این که چه زوری که گذشت ملاقات طاهر با عین النجاسه مع رطوبت المصریه، چون رطوبت مصریه در عین نجس بشود یا در آن طاهری بشود که ملاقات با عین نجس می کند، یا رطوبت مصریه از خارج برسد به این متلاقیین یا به یکی، چه جوری که اون ملاقات طاهر با عین نجس موجب تنجس طاهر می شود، اون ملاقات طاهر با متنجس هم که ملاقاتهی با عین نجس است، یعنی فرقی نیست. شیء طاهری اگر ملاقات با متنجس کرد، رطوبت مصریه در متنجس بود یا در طاهری بود که ملاقیست با متنجس، یا رطوبت از خارج و اونها اصابت کرد، حکم می شود به تنجس این شیء طاهر. اون شیء طاهر هرچه بوده باشد، اون طاهری که با عین نجس ملاقات می کرد نجس می شد، با متنجس هم ملاقات بکند همون حکم را دارد، نجس می شود. بعد می فرماید خدا رحمتش کند، بله اگر ملاقات با عین نجس حکمی داشته باشد، حکم خاصی داشته باشد، اون حکم خاص جاری نمی شود در ملاقات طاهر با متنجسی که متنجس با اون عین نجس است. مثال می فرماید که یه مثالش خدشه دارد، یه مثالش مثال صحیحی است. می فرماید اگر اینا متنجس شد به بلوغ الکلب، کلب از یه اینایی آب خورد و اون اینا نجس شد، اون اینا حکم خاصی دارد و اون این است که او را باید اول به تعفیر به تراب شست که تعفیر است، ثم الغسل بالماء. اگر آمدیم اون اینایی که کلب شرب امین که متنجس است ملاقات با اینا دیگر کرد مع رطوبت المصریه، این تأثیر دیگر به اینا اسانی جاری نمی شود، اون حکم خاص اون اینا اول است. این یه مثال. خب اینجا می دانید که این مثال یه خورده ولی مناقشه دارد، چون که اینا در این صورت به عین نجاسه نجس نشده است، اینا اول، اینا اول به ولوغ الکلب، به ولوغ الکلب نجس شده است. ولوغ الکلب شرب الکلب است من ماء الینا، اون عضو کلب که عبارت از اطراف لسانش هست عادتاً او به آب میخورد، آب نجس میشود اولا، اون آب اینا را نجس میکند و الا کلب اینا را نجس نکرده است. بله و کیف ماکان اون حکم جاری نمی شود بر اون اینا دومی چه ملاقات با این اینا اول کرده است مرد توبت المصریه اون تأثیر نمی خواهد و ها کزا می فرماید بر اینجا اگر اون آبی که در اینا اول بود که شرب منه الکلب کسی یه مقدار از اون آب اینا را به اینا دومی ریخت و اینا دومی هم نجس می شود چون که ان نجسو بله متنجس که ما اول بود اینا دومی را نجس می کند ولیکن لا یجری حکم تأثیر علی اینا ثانی اینا ثانی تأثیر نمی خواهد می فرماید این اینا دومی تأثیر ندارد و این کان احوت احوتش استحبابی می شود خصوصا فی الفرض ثانی یعنی خصوصا در صورتی که آب اینا اول را بردارند یه مقدارش را بریزن به اینا ثانی که کلب از اون ما اولی آب خورده بود بعد یه مثال دیگری می فرماید مثال این است اگر فرض کردیم بله صوبی متنجس به بول بود صوبی متنجس به بول بود اون صوب بعد ملاقات کرد که متنجس به بول است ملاقات کرد با شیء دیگر مر رطوبت المصریه اون شیء دومی را دو دفعه شستن لازم نیست اون شیء اولی که اصابه البول او را باید دو دفعه شست یعنی صوبی که اصابه البول او را باید دو دفعه شست و اما این صوب دومی که ملاقات با صوب اول کرده است مع رطوبت المصریه این دو دفعه شستن لازم نیست و هاکذا اون بول اول را که اصابت کرده بود به صوب اول اون صوب اول را می شستیم از اون غسالش به صوب دیگری اصابت کرد اون صوب دیگر متنجس هست به مایی که متنجس بالبول است یا به صوبی متنجس است که صوب متنجس به بول است صوب دوم دیگر دو دفعه شستن نمی خواهد بناهم بر این که غساله متنجس یعنی اون آبی که در تطهیر صوب اول از نجاست بولی استعمال می کنیم اون آب وقتی که ریخته می شود غسالش نجس اگر بوده باشد به صوب دومی یا به شیء دومی برسد اون صوب دومی را دو دفعه شستن نمی خواهد این کلامیست که صاحب الروه در این مسئله 11 بیان فرموده است و ظاهر کلام ایشان این است که در تنجیس المتنجس هیچ فصلی نیست و تفصیلی نیست هر شیئی که به او صدق کند انه متنجسون ظاهر کلامش اینه هر چیزی که صدق کند بر او انه متنجسون و این ملاقات بکند با طاهر مر رطوبت المصریه اون طاهری که اگر عین نجس با او ملاقات می کرد با رطوبت المصریه اون طاهر را نجس می کرد این متنجس با اون طاهر با رطوبت المصریه ملاقات بکند این مثل همون عین نجس است فرقی نمی کند موجب می شود و موضوع می شود بر این که اون طاهر ملاقی نجس بشود پس فرقی نیست بین متنجسی و متنجس آخر متنجس به وسایط یا متنجس بلا واسطه یعنی بلا واسطه اونی که عین نجس او را نجس کرده است این را می گم متنجس بلا واسطه یا متنجسی که معل واسطه متنجس است یعنی متنجسی که عین نجس او را نجس نکرده متندس آخری او را نجس کرده است. این متندس ملواسته منجس است و فرقی نمی کند در اون اشیاء طاهره بین المایات و غیر المایات. ظاهر عبارت ایشان این است: اونی که این نجس او را به ملاقات نجس می کند، متنجس هم ملاقات بکند او را نجس می کند، مایه باشد یا غیر مایه بشود. این احد الاقوال فی المسئله است. اینی که در عرومی فرماید به این اطلاق، این احد الاقوال فی المسئله است. قولیست که این را نسبت دادند به مشهور، که مشهور قدما و متأخرین ملتزم به این قول هستند. بلکه مخالفی نقل نکردند الا محدث کاشانی از متأخرین، ولی هلی یعنی ابن ادریس قدس الله سره را از متقدمین. این ابن ادریس قدس الله سره کلامی دارد، بگویم زاش را برید ملاحظه کنید ببینید چه میگد ایشان. ایشان کلامی دارد در جایی که اصابت کند به جسد میت قبل از اینکه میت را غسل بدهند و بعد از اینکه میت بدنش سرد بشود. اگر اصابت کند شیئی به اون بدن میت، اونجا کلامی دارد که ظاهر اون کلام این است که بله نجس متنجس، اونی که متنجس است او منجس دیگر نیست، شیء آخر را نجس نمی کند. این ابن ادریس اونجا یک کلامی دارد که صاحب‌های قبل نقل می کند. مراجعه بفرمایید یا در خود سرائر یا در کلام صاحب الحدایق، یک کلامی دارد که ظاهرش این است. و اما المحدث الکاشانی، محدث کاشانی در حقیقت مخالف در این مسئله نیست. محدث کاشانی در مسئله ملاقات با عین النجاسه مخالف است. اونجا هم می گفت ملاقات با عین النجاسه مع رطوبت المصریه موجب تنجس نمی شود الا فی الثوب و البدن. این ثوب بدن را استثناء می کرد. سابقا قولش را خواندیم اگر یادتون بوده باشد در بحث اون تنجس ماء قلیل و ماء المضاف. اونجا عرض کردیم که ایشان ملتزم است بر اینکه عین النجس هم ملاقات بکند با شیء طاهری او را نجس نمی کند الا الثوب و البدن، که ثوب بدن نجس می شود. اما غیر ثوب و بدن، اون عین نجسی که در این شیء طاهر است، خود اون عین نجس نجس است، ولیکن طاهر متنجس نشده است. بدون جهت اگر اون عین نجاسه را شما ازاله کردید از این تخت، ولو به واسطه فرض کنید بلی چاقوی یا چیزی دستتون ازاله کردید اون عین را، این تخت نجاست ندارد، پاک است. این را سابقا ما عرض کردیم که از کلام سید مرتضی همین استفاده می شود. سید مرتضی قدس الله سره ایشان هم چند همین مطلب را می فرماید که سابقا متعرض شدیم. بدون جهت محدث کاشانی در اون عین النجس هم مخالف است. من تا این که می گه متنجس منجس نیست، عین النجس اگر منجس نباشد متنجس هم در منجس نمی شود. اون متنجسی که صوب و بدن است، پیش او متنجس فقط صوب و بدن است، چیز دیگر نیست. و کیف ماکان، این هم قول دومی می شود که متنجس منجس نیست. بله اصلا قول دومی است. این قول اولی که گفتیم قول مشهور است، نسبت داده شده است به شهرت ما بین قدما و متأخرین. قول دومی هم قول فرض بفرمایید بر اینچه قول بله شازی می شود حساب کرد. قول سوم تفصیل است. بله ملاقات طاهر با متنجس موجب تنجس می شود فی الجمله. اون فی الجمله چیست؟ تفصیل این فی الجمله چیست؟ انشاءالله خواهیم رسید که قول سوم در مقام تفصیل است. این قول تفصیل است که جمله از متأخرین ملتزم شده اند به این تفصیل و فرمودند بر این قول به تفصیل هو صحیح، او صحیح است در مقام. قول اول که نسبت داده شده است به مشهور، می دانید که دعوای اجماع به این قول خیلی است. نقل می کنند قاضی در جواهرش دعوای اجماع کرده است. شما ببینید جواهر قاضی، توجه کردید، ملاحظه بفرمایید اگر جیرتون آمد، چون دعوای اجماع کرده است از قدما. و محقق در معتبر گفتن دعوای اجماع کرده است بر همون اطلاق که علم تنجس و کن نجس یوجب ملاقاته و تنجس طاهر مر رطوبت المصریه. محقق در معتبر دعوای اجماع کرده است. محقق از متقدمین حساب نمی شود. محقق را مبدع متأخرین میگویند، لسان المتقدمین میگویند، کلمات متقدمین را نوعا از این محقق میگیرند صاحب شرایع. و باز از متأخرین فاضل هندی در کشف اللسانش دعوای اجماع کرده است. سید بحرالعلوم بله دعوای اجماع کرده است. و صاحب جواهر شیخ انصاری در انتهارتش تا برسد به اینها که دعوای اجماع شده است بر قول اول. بلکه بعضی از اینها دعوای ضرورت کرده اند. گفتند بعضی از این بزرگان گفتند تنجیس المتنجسه بله ضروری است، از ضروریات است، ضروری است. نمیدانم والله العالم مراد اینها از ضروری ضروری الفقه است، نه از ضروریات دین است. مثل فرض بفرمایید، مثل حرمت شرب الخمر، شرب الخمر حرام است، صلوات یومیه واجب است، زکات واجب است، صوم شهر رمضان واجب است. یه ضروریات دین میگویند که یعنی ما بین طوائف المسلمین، اونهایی که از طوائف المسلمین شمرده می شود و حکم به کفر اونها نشده است، اونها همه ملتزم هستند، ملتزم هستند که این حکم در شریعت اسلامیه هست. این را می جن ضروری دین، چون برای پیش هر طایفه از مسلمین از ضروریات است. وجوب الصلات لصلوات یومیه، مثل حرمت شرب الخمر و امثال اونها. یه ضروری مذهب میگویند و اون این است که پیش شیعه ضروری است، ولو سنی ها این را قبول ندارند یا اختلاف دارند، ولیکن پیش اهل الامامیه اینها از ضروریات است. این هم یه ضروری است. یه ضروری میگویند مراد ضروری الفقه است، یعنی مجتهد به اصل این حکم احتیاج به دلیل ندارد، استدلال ندارد، این از واضحات الفقه است. مثل این که فرض بفرمایید دفن المیت الی القبله، این واجب است، این از ضروریات فقه است، یعنی احتیاج ندارد به استدلال. این را میگن ضروری الفقه. این بعض از این اعیان که ادعای ضرورت کرده اند اگر ضروری دین را بگویند که قطعا نمیگویند، چون که این معنا ضروری دین نیست و الا باید محدث کاشانی ابن ادریس حکم به کفرشون بشود، چون که منکر ضروری دین هستند. و بعضی ها میگن منکر ضروری دین ولو این کارش بر نگردد به این کار نبی موجب کفر است. بعضی ها اینجور گفتن آخه گذشت مثلش که این کار ضروری خودش موجب کفر است. این را نمیشود گفت، این که این مسئله از ضروریات دین است، این را نمیشود گفت. از ضروریات مثلا این دل امامیه از ضروریات است، این را هم نمیشود گفت. و اون بیانی که همین علمای امامیه هستند که بعضی ها اصلش را منکر شده اند و بعضی ها اطلاقش را منکر شده اند و تفصیل دادند در تنزیز متندیس. ضروری الفکر اگر کسی اراده کند ضروری الفکر را و فی الجمله بگوید تنزیس المتندیس از ضروریات فکر است، این عیبی ندارد، این دعوا عیبی ندارد که فی الجمله تنزیس المتندیس از ضروریات فکر است، یعنی احتیاج به اتعاب نفس به استدلال ندارد. توجه کردید این معنا عیبی ندارد و الا غیر این معنا معنای معقولی در مقام نیست. اما دعوال اجماع، اولا در ما نحن فیه اجماع محرز نیست. نمیدانم شنیدید یا نشنیده اید بعضی ها که رساله ای نوشتند در تنزیس متندسات، در اون رساله اینجور فرمودند که ما قائلی پیدا نکردیم ما بین القدما، ما بین القدما قائلی پیدا نکردیم فقیهی را فتوا بدهد که متنجس منجس است، اصل قائلش را پیدا نکردیم، فضلا از این که دعوای اجماعی باشد. این کلام را مرحوم عارضای اصفهانی در اون رساله ای که بله در اون رساله در اون نامه ای که این نامه را به علامه بلاغی فرستاد، اونجا اینجور نوشت به علامه بلاغی، نوشت ما پیدا نکردیم ما بین المتقدمین مجتهدی را که فتوا بدهد به تنزیس المتنجس. اگر شما از اون مجتهدین قدما، از اون فقهای قدما کسی را اگر پیدا کردید که فتوا میدهد به تنزیس المتنجس، به ما خبر بدهید چی او کجا گفته است. و الا اگر این کار را نکنید این شعر را که شعر منظومه است، منظومه بحر العلوم است، این را عوض میکنیم. چونزا اینجور فرموده است بحر العلوم، فرموده است رضوان الله علیه، فرموده است والقول بالتنزیز اجماع السلف و شز من خالفهم من الخلف، یعنی قول به تنزیز المتنجیز این اجماع السلف است و شاز است کسی که مخالفت کند با اون قدما با اون سلف از فلقهایی که خلف هستن بعد میان. این شعر را ما عوض می کنیم و اینجور می گوییم که ول قول به تنزیز احداث الخلف، قول به تنزیز را این متأخرین ایجاد کردن تنزیز متنجس را. ولم نجد قائله بل قائله من الخلف، یعنی من وافقه من السلف، از سلف کسی قائل به این باشد ما پیدا نشدیم. خب با این حرف چه جور انسان میتواند دعای اجماع بکند که این اجماعی است، این تنزیز المتنجس، خودش هم علل اطلاق. خب اگر فرض کردیم اجماعی شد، ایشان اشتباه کردند اجماعی هست، خب اجماع چه قیمتی دارد؟ این اجماع اجماع مدرکی است. میدانیم اینهایی که قائل هستند از قدما به تنزیز مدرک شنزیست، می دانیم یعنی اطمینان داریم، لا اقل احتمال می دهیم احتمال که همون ادلهی که فی ما بعیدیناست استفاده می شود از اونها گفته شده از تنزیز و متنجیز، همینها دست اونها بود از اینها استفاده کردن. این میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی قیمتی ندارد. ما باید به اون مدرک نگاه کنیم، دیدیم اگر اون مدرک تمام است موافقت با اونها می کنیم، دیدیم مدرک خدشه دارد مخالفت می کنیم. اینها می گفتن ما البر نجس می شود، مدرکشون اخبار نزه بود، ما نزه ما البر بود، دیدیم اون اخبار دلالت بر نجاست ندارد. خب مفارقت شد ما بین متأخرین و متقدمین. این اجماع تعبدی یکی از ادله احکام است. اجماع تعبدی این است که فقها در یه مسئله یه فتوایی بدهند که در اون مسئله عقل راه ندارد به اون حکم. روایتی هم ولو در بین بوده باشد، روایتی صحیحی که صالح بشود احتمال داده بشود مدرک این حکم این روایت است نیست. هیچ کتاب عزیز هم دلالتی ندارد. علما هم معزالک بله معظمشون یا کلشون متفق بر این قول هستند. خب این معلوم می شود که این حکم بله از ائمه علیهم السلام یدن به یدین از سینه به سینه رسیده است. پیش شیعه متسالمون علیه بود در زمان ائمه، از اونها به اولادشون منتقل شده است، اونها از اونها منتقل به نسل بعدی شده است تا به دست علما رسیده است. سابقاً اگر یادتان بوده باشد اینجور مثال می زدیم، می گفتیم بر این که اتفاقی است که میت را باید رو به قبله دفن کرد، که همون رأسش بله طرف شرق، رجلینش طرف غرب، بله مقادیم وجهش رو به قبله باشد. این از مسلمات از اجماعات است. ما هیچ دلیلی هم نداریم. شما پیدا کنید نه کتاب عزیز دلالت دارد، نه فرض کنید یه خبر معتبری هست به این معنا، یه خبری هست که بود هم من حیث سند ضعیف است، هم من حیث دلاله نقل میکنه صاحب وسائل او را. معذالک هیچ کس مخالفت نکرده است، همه قبول دارن اینو. چون خب این میشه اجماع تعبدی، این را ما مدرک قرار میدهیم، چون چشم میشود که اینها عدول بودند، اینها همین زور نبودند که فتوای مینند نفسه هم بدهند. نه عقل راه دارد اینجا، نه کتاب نه روایت، همه قبول دارند، همه فتوا دادن. معلوم میشود که این پیش شیعه مسلم بود در اصول در عصر ائمه و ما بعد عصر ائمه تا به زمان اینها رسیده بر طبقش فتوا دادند. این را هم میدانید که بعض احکام در عصر سابق مثلا از مسلمات میشود، عصر وقتی که لاحق شد عوض شد، ربما اون مسلمات از بین میره و دیگه مسلمات نیست در عصر لاحق. ولیکن توجه کردید رو اون عالمی که به اون تسلم سابقی و متسالم علیه سابقی این در شیعه بوده است متفقون علیه بود، این در علما و این در غیرشون متفقون علیه و مجمعون علیه بود، رو همون هر فتوا میدهد و مدرک میدهد. الان هم همینجور است، دفن هلال قبله که باید رو به قبله بوده باشد، این از مسلمات این در چیه است، فعلا هم فی از نا هم. معذالک میبینید که مدرک اینجوری در روایات یا در کتاب عزیز ندارد. معلوم میشود این اجماع تعبدی این مدرک است، این را قبول داریم. و اما اجماعی که مدرکی باشد بدانیم اطمینان داشته باشیم یا احتمال بدهیم مدرکش همین است که به ید ما رسیده است مثل نجاست ما البر، اون اجماع فایده ندارد در ما نحنوی. به دون جهت است که امده در ما نحنوی ملاحظه اون ادله است که اون ادله استدلال شده است به اونها یا گفته می شود که اینها قابل استدلال است بر تنزیس و متنجیس، چون ادله را حساب بکنیم. ببینیم و ببینیم این ادله مقدار مدلولشون چقدر است، چقدر دلالت دارد. عمده همین است، عمده هم در اون از اون وجوه روایات است، که این یه چیزی نیست چی غیر. و ببینیم این ادله مقدار مدلولشون چقدر است، چقدر دلالت دارد. عمده همین است، عمده هم در اون از اون وجوه روایات است، که این یه چیزی نیست چی غیر از روایات استفاده بشود. یه دسته از این روایات، روایاتی است که در ولوغ الکلب وارد است. از اون روایات استدلال شده است به مسئله تنجیس المتنجس، با اون بیانی که عرض کردم همین روز اشارتن. کلب عادتن که ولوغ آب میخورد، اون اطراف لسانش و اطراف دهنش اگر به آب بخورد، به آب میخورد نه بر اینا. مثل گربه نیست که مثلا اطراف اون کاسه را بلیسد. آب را که میخورد کلب ولو گل کلب شربه و الماء است، به اطراف لسانش اون آب را میخورد، اون اطراف لسان کلب ملاقات میکند با اون آب. پس آب متنجس به عین النجاسه می شود، چون که آب گلیل است. و آن آب گلیلی که نجس شده است اینا را نجس می کند. پس معلوم می شود که متنجس که ماول گلیل است اینا را هم نجس کرده است. و نظیر این روایات است روایتی که بلکه وارد شده است، بلکه متعدد است، روایاتی که وارد شده است در شرب الخنزیر من الاناء، خنزیر آب بخورد از اینا، که امام علیه السلام اونجا بیان فرموده در ذیل موثقه عمار است که اون اینا را هفت دفعه باید شست. خب خنزیر که آب میخورد، خنزیر هم همین دور است که به اینا که اصابت نمی کند لسانش یا فمش، به آب اصابت می کند، آب را نجس می کند. وقتی که آب را که نجس کرد، اون آب نجس شد، اون آب اینا را نجس می کند. این یه دسته از اخباری است که از اینها استفاده شده است برای اینکه بله استفاده شده است از اینکه اینا نجس می شود. یه دسته از اخبار اون اخباری است بله، چون اخبار وارد شده است بله، اون اخبار وارد شده است در باب 32 از ابواب النجاسات، 32 از ابواب النجاسات، جلد دوم، باب 32 از ابواب النجاسات. روایت سومی است، روایت معل بن خنیس است. کلینی نقل می کند عن علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابراهیم هم از پدرش، عن ابن ابی عمیر، اون هم نقل می کند از ابن ابی عمیر، عن زمیل ابن دراز، عن معل بن خنیس. ظاهرن این معل بن خنیس یه وقتی اگر فرصت شد که بحث خواهیم کرد، ظاهرن معتبر است، اشکالی ندارد، روایت بدون جهت من حیث سند مصحح می شود. اونجا دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخنزیر یخرج من الماء، اون خنزیر خارج از آب شد، فیمر رو علی الطریق، همین زور به راه می رود، در طریق مرور می کند، فیسیل منه الماء، خب از آب خارج شده دیگر، از اون بدنش، از اون موی بدنش آبها همین زور سرازیر می شود، مثل اون خکش که می رود همش خیس شده است. امر علیه حافیان، من هم به اون طریق حافیان پا بده نمی روم، خب بیابان است، مثلا چیز است، همین زور می رود. چه زور است؟ این چه اشکالی دارد یا نه؟ فقال علیه السلام، علیس وراءه شیء جاف، آیا ورا پشت این طریق شیء جافی نیست؟ یعنی شما از این طریق چه میرید پاتون مرتوب میشود و اون رطوبتی که زمین برداشته است از اون آبی که از بدن خنزیر میریزد، خب پا به واسطه اون رطوبت نجس میشود دیگر. این همون تنجیس المتنجس است که زمین متنجس شده است با اون آب و اون زمین پا را هم نجس میکند، ولی اون آب را چشیده ولیکن رطوبتش هست، رطوبت مصریه. این که میرود ولی اون رطوبت بله اصابت میکند و پاش متأثر میشود و نجس میشود. علیس ورا این طریق شیون جاف، دیگر زمین جافی نیست. گلت بلا، بله چرا، بعد از این هم از راه خوش راه میروم. قال فلا بأس بأسی نیست. چرا؟ چون که اونجا چیز رزلت نجس شد به واسطه اون زمین، به واسطه زمین رزلت نجس شد، وقتی که به زمین جاف رسیدی همون زمین جاف رزلت را پاک میکند. اون نجاستی که از زمین منشأش زمین بود، علما اگر یادتون بوده باشد یا نگاه کرده باشید بعد از این میگویند که زمین که متحیر است، اون نجاستی را متحیر است که اون نجاست از خود زمین بوده باشد. رجل اگر از خود زمین نجس شد به واسطه راه رفتن در زمین یا مس با زمین خوش پاک می شود، و اما رجل نه، ناخونهاش را می گرفت خونی شد، خون در آورد رجلش خونی شد، راه رفت اون خون هم رفت، اون نجس پاک نمی شود. اون نجاستی که از زمین ناشی شده است، اون نجاست را زمین پاک می کند. امام علیه السلام در این روایت این مطلب را اینجور می فرماید: علیس وراءه شیء جاف، یعنی طریق جاف نیست؟ قلت بلا، بله هست. قال فلا بأس ان الارض یدحر بعضها بعضا، زمین بعض زمین بعض دیگر را تطهیر می کند. معناش این است اون نجاستی که ناشی شده است، اون تنجسی که ناشی شده است از بعض زمین، اون زمین مرطوب که خنزیر می رفت نجس بود، بعض دیگر زمین چون بعض خشک است اون نجاست را از بین می برد. این الارض یطهر بعضه بعضها، این الارض یطهر بعضها بعضن، معناش این بوده باشد. و به این روایت استدلال کردند، بله فرض بفرمایید، به این حکمی که در مانحنفی هست. باز استدلال شده است بر این روایت، بر این حکم، بر این حکمی که اشیاء طاهره به ملاقات المتنجس نجس می شوند. استدلال شده است به یکی از این روایات، روایت عیسی بن القاسم است. روایت عیسی بن القاسم در جلد اول باب نه از ابواب المضاف، روایت 14 است. اونجور می فرماید در صاحب وسائل که ورور شهید فی الذکرا، این روایت را شهید در ذکرا نقل کرده است، مرسله می شود، روایت بله مرسله است، بله اونجا دارد وره و شهید و فی الذکرا عن عیسی ابن القاسم، مرفوعه تعبیر بکنید بهتر است، چون که رفع الحدیث الی عیسی ابن القاسم و این واسطه ها چیست دیگر ذکر نکرده است، ما هم نمی دانیم، خدا می داند واسطه ها چی بود. سؤال کردم از امام علیه السلام، لابد امام علیه السلام است چون که عیسی بن القاسم از الله است، لا یروی ولا یسأل عن غیر الامام، ان رجل اصابته قطره من تشتم فیه و ذون، مردی که اصابت کرد به او قطره از تشتی که در او غساله است، غساله همون ماء متنجس، قال این کان من بول، اگر وضو من بول است، یعنی بول را شستند در اون صبح، که این غسلته فی المرچن فمرتین، او قذرین یا نجس دیگری بوده باشد، هر سه بوده باشد، عین النجاسه یا متنجسی را شسته باشند، فیغسل ما اصابه، میشورد، فیغسل ما اصابه، میشورد و موضعی را که این غساله به او اصابت کرده است. پس معلوم می شود بر این که در ما نهنوی غساله متنجس است. وقتی که متنجس شد، متنجس منجس می شود. یکی را هم بگویم بقیه بماند، مختصر است اون که سابقا گفتیم. اون یکی هم موسقه امار ساباتی است که رجلی که از یه حب آبی وضو گرفته بود، غسل کرده بود، ثیابش را شسته بود، بعد فاره متسلقه دیده بود، یعنی فاره ای که معلوم است از خیلی وقت افتاده تو این، تازگی ندارد، متسلقه در آب است. اونجا امام علیه السلام فرمود فیغسل کل ما اصابه ذلک الماء، هر چیزی که این آب به او اصابت کرد او را باید بشوری، شسته بشود، او را بشورد. این معلوم می شود که ما متنجسی که است، ما المتنجس به هر طاهری اصابت کند که چون طاهر قابل غسل است، اون طاهر را نجس می کند. این هم یکی از روایات است و بقیه بماند انشاءالله.